بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه سیدی هستم. اول میخواستم یه معرفی بکنم خودمو. من حدود 3 ساله که باشگاه به صورت مستمر شرکت میکنم، ولی از یه موضوعی کنه خیلی ناراحت بودم، از اینکه ما از سوره ها رد میشیم و هیچ دستاورد عملی توی زندگیمون نداره، یا اگه داره من مثلا به صورت فردی شاید اینو بگم، اگه داره هم به صورت فردی، یعنی به صورت جمعی چیزی منتشر نمی کنیم، یا اون چیزهایی که از سوره یاد می گیریم شاید خیلی محدود بشه به همین جلساتی که توشون شرکت می کنیم. اما اینکه دقیقا بدونیم که این سوره هایی که ازشون گذشتیم چه تغییر رو توی زندگی هر یک از ما گذاشتن، این خیلی برای خودمون شاید ملموس نباشه. به خاطر همین من خودم دوست داشتم که یک کاری رو انجام بدم توی باشگاه که صرفا به این محدود نباشه که ما سوره ها رو بشنویم، نکاتش رو بشنویم و خیلی توی زندگی هامون تغییرات زیادی رو شاهدش نباشیم، چون این اعتقاد رو دارم که ما این مطالبی رو که میشنویم هم در مقابلشون مسئولیم، یعنی شاید در اون روز قیامت خیلی از این سوره ها گردن ما رو بگیرن و بگن که شما که این مسائل رو شنیدین دقیقا چی کار کردین تو زندگیتون برای اطرافیانتون یا تو جامعه. حالا من شنیدم که قبلا یک چیزی بوده که در واقع بعد از اینکه هر سوره ای تموم می شده یک میثاق نامه ای برای اون سوره نوشته می شده که در واقع یک عهد جمعی بسته می شده که در واقع ما چی از این سوره یاد گرفتیم و توی زندگیمون میتونیم چی کار بکنیم. حالا من این میثاق نامه رو به صورت انقدر مفصل ننوشتم و حالا این توی این جلسه سعی کردم که در واقع آیاتی که توی خود سوره طه برای خودم نکته عملی داشته و به نظرم میتونسته که توی زندگیمون یک تأثیری بذاره رو توی فایلم آوردم و قطعا این از در واقع دانش محدود منه، یعنی ما از استاد یاد گرفتیم که هر آیه ای از قرآن قابلیت عملی شدن و پیاده شدن تو زندگیمون داره، فقط لازمش اینه که کلان یک عزم جمعی نسبت بهشون داشته باشیم و من خودم دوست دارم که این رسمم تو باشگاه داشته باشیم که ما وقتی که میخوایم یه سوره ای رو بریم، یعنی از نریم سوره بعدی به شرط اینکه اون سوره قبلی رو یه کاری نسبت بهش انجام داده باشیم و حداقل مثلا 5-6 نفر بیان بگن که ما چه کاری از سوره قبلی انجام دادیم بعد بریم مثلا سوره بعدی. یعنی خیلی دوست دارم که این شرط رو توی باشگاه هم داشته باشیم که واقعا وارد سوره بعدی نشیم تا اون دستاورد عملی رو از سوره قبلی انجام نداده باشیم، کما اینکه خیلی میتونه کوچیک باشه ها، یعنی نمیخوایم خیلی بزرگش بکنیم، حتی تغییر کوچیکم که تو زندگیمون انجام بدیم و بیایم اینجا برای بقیه بگیم یا حتی تو کانال مثلا بذاریم میتونه خیلی اثرگذار باشه. خب بریم صفحه بعدی. خب آیه اولی که من در واقع اینجا الان برای شما نشون داده میشه آیات ابتدایی سوره هست. آیات ابتدایی سوره، ما یه چیزی که میدونیم اینه که کلا آیات ابتدایی هر سوره ای خلاصه اون سوره رو برای ما میگن و همونطور هم که استاد گفتن یک محوری که توی همه این سوره ها هستش در واقع با کلید واژه ذکره. چیزی که ما از سایه اول حالا این سوره متوجه میشیم، به ما میگن که ما قرآن رو فقط برای این نیافریدیم که این برای دو تا ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه دو تا در واقع مؤلفه توی وجود شما تقویت بشه، یکی تذکره و ذکره، یکی هم خشیته. ما راجع به ذکر کنن خیلی صحبت کردیم و همینطور هم که استاد گفتن این سوره هایی که داریم راجع بهشون کار میکنیم خیلی محوریت ذکر توشون هستش. یه چیزی که توی مؤلفه ذکر ما گفتیم اینه که ذکر صرفا به معنای یاداوری نیست، یعنی ما یه چیزی که باید تو خودمون تقویت کنیم همون نکته‌ای که اول گفتم، اینکه بدونیم که این قرآنی که برای ما نازل شده کدوم یکی از این آیاتش واقعا تبدیل به ذکر شده برای ما، یعنی ذکر یعنی اینکه کدوم یکی از این آیات رو واقعا براش باش زندگی کردیم، عملیش کردیم و در حقیقت وجود ما در واقع نازل شده و باهاش اون زندگی رو واقعا کردیم. و یه چیزی هم که حالا خوبه که روش برنامه‌ریزی داشته باشیم اینه که چقدر از این آیات قرآن برای ما تبدیل به ذکر شدن. و این برنامه‌ریزی برای خودم داشته باشیم. یعنی این حالا چیزی هم که من گفتم میتونه ابتدایی باشه برای همین کار. دومین چیزی که میگن اینه که حالا برای اینکه ما بخوایم این ذکر رو داشته باشیم باید چیکار کنیم؟ باید خشیت داشته باشیم. و برای اینکه بتونیم این ذکر رو توی وجود خودمون بیاریم، این مؤلفه خشیت خیلی میتونه مؤلفه مهمی باشه. بسن به این صفحه بعدی. خشیت رو ما گفتیم که خشیت تعریفش اینه که روحیه حق پذیری، اینکه چقدر ما نسبت به حق این شنوا رو داشته باشیم و چقدر توی زندگیمون این روحیه خشیت رو داشته باشیم. این حق پذیری رو توی خیلی از جاهای زندگی میتونیم ببینیم، اینکه حالا کسایی هستن که بهمون تذکر میدن یا هر چیزی که هست. اگه ما این روحیه خشیت رو داشته باشیم، کوچکترین چیزی میتونه برای ما اون یادآوری رو داشته باشه. اما وقتی که ما خودمون بزرگ باشیم و اون خشیت و فروتنی رو نداشته باشیم، در واقع از هیچ چیزی نمیتونیم اون یادآوری رو بگیریم، اون اثرگذاری رو برای ما نداره. یه چیزی که حالا تو آیه بعدی به ما توجه داشته شده، توجه کردن به آسمون و زمینه. یعنی اینکه ما یکی از مؤلفه هایی که میتونیم این خشیت رو توی خودمون افزایش بدیم همین نگاه کردن به آسمونه. و وقتی که ما کلام پدیده ها نگاه میکنیم و عظمت آسمون و زمین رو میبینیم، کم کم خودمون در نزد خودمون کوچیک میشیم و اون خشیت و مؤلفه خشیت در ما بیشتر میشه. و وقتی که حقیر بودن خودمون رو در مقابل عظمت آسمون میبینیم، باعث میشه که مؤلفه ذکر هم در ما افزایش پیدا بکنه. پس نکته عملی که از اینجا میتونیم بگیریم همینه که حق پذیری خودمون نسبت به حالا کلماتی که میشنویم و در واقع اون توصیه هایی که به ما میشه بالاتر ببریم و سعی کنیم که به پدیده های پیرامون خودمون نگاه بیشتری داشته باشیم تا عظمت اونها در ما بزرگ بشه و عظمت خودمون کوچکتر بشه و بتونیم اون روحیه حق پذیری رو توی خودمون بیشتر بکنیم. لطفاً به صفحه بعدی. نکته عملی دیگه که حالا من به نظرم رسید که خوبه گفته بشه، همین داستانی که توی این سوره مطرح میشه، داستان حضرت موسی هست که به نزد فرعون میره. و وقتی که خداوند این مأموریت رو به در واقع حضرت موسی میده، حضرت موسی اولین چیزی که به خدا میگه چیه؟ میگه که قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و یفقه قولی. یعنی حضرت موسی وقتی که از طرف خداوند یک مأموریتی بهشون داده میشه، نگران اتفاقی نیستن که برای خودشون میفته، نگران اینن که یک شرح صدری از خدا طلب میکنن و نگران اینن که زبانشون یه جوری باز بشه که بتونن اون مأموریتی که دارن رو در واقع به بهترین شکل ممکن ارائهش بدن و از خدا میخوان که زبانشون رو گویا بکنه. و این میتونه خیلی برای ما مهم باشه که اگه حالا یک مأموریتی تو زندگیمون داریم، نگران این باشیم که چجوری اون مأموریت رو میتونیم به بهترین شکل ممکن انجامش بدیم. یعنی این چیزی که برای حضرت موسی هم در اولش الان از خدا میخوان این نیست که خدای من مثلا یک تأثیر خیلی فوق‌العاده‌ای در فرعون بذارم، مثلا فرعون مثلا ایمان بیاره، یا مثلا نگران نیستن که مثلا فرعون ایشون رو حالا بکشه یا هر چیزی. نگران اینن که مأموریتشون رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن. و اینکه از خدا هم میخوان که حالا هارون وزیرشون بشه، اینم از ملزومات مأموریتشونه. و این چیزی که مثلا اینجا میتونیم داشته باشیم اینه که مثلا وقتی که حالا مأموریت یا کاری از طرف خداوند برای ما محول میشه، ما اولین درخواستی که از خدا داریم چیه؟ چه درخواستی رو میکنیم؟ آیا به ملزومات مأموریتمون فکر میکنیم که یا نگران این هستیم که مثلا اتفاقی برای خودمون بیفته، یا بیشتر به خودمون توجه میکنیم؟ این میتونه یک کاری باشه که بیشتر به اون مأموریت و ملزوماتی که اون مأموریت داره توجه بکنیم. و دوستان به صفحه بعدی. و یه چیزی هم که حالا میگن کلا قایس هدف خودشون رو از مأموریت هم مشخص میکنن. میگن که ما نمیخوایم بریم حالا یک تأثیری بذاریم، یعنی اون قایس و هدفی که داریم همین تسبیح خداوند و ذکر خداونده. کلا در کل در واقع این سوره همین بحث تسبیح و ذکر خیلی مطرح میشه. ما هم توی این در واقع مأموریت‌های خودمون میتونیم این رو داشته باشیم که چقدر به فکر انجام اون کاریم یا چقدر به فکر اینیم که اون تسبیح و ذکر خداوند جاری بشه، چقدر اصلا به همچیزی اصلا فکر میکنیم توی انجام کارهامون یا نه. و یک چیزی که حالا در ادامه اینها میاد میگن که انک کنت بنا بصیرا، یعنی حالا چون من میدونم که تو خدای بصیره و تویی که داری منو نگاه میکنی، دیگه انجام اون مأموریت برام آسون میشه. به نظر من توجه به همین آیه 35، همین توجه به بصیر بودن خداوند در هر لحظه، میتونه خیلی توی تک تک لحظات زندگی ما یک تاثیر بیشتری رو بذاره. و اگه در واقع این بصیر بودن خداوند رو به عمق وجودمون بفهمیم، واقعا یک تاثیر متفاوتی توی انجام کارهامون خواهیم داشت. صفحه بعدی. یک مؤلفه دیگه ای که خیلی از در واقع داستان مادر حضرت موسی متوجهش شدیم این بود که حالا مادر حضرت موسی پرترین چیزی که حالا به ذهن هر کسی میرسید این بود که بچه رو بذاره روی رود نیل، ولی مادر حضرت موسی این کار رو انجام میده و با تمام وجود خودش به خدا در واقع توجه میکنه. و ما هم میتونیم از این داستان یاد بگیریم که ما باید این انقدر به خداوند این اطمینان رو داشته باشیم که اگه اون چیزی که میخوایم اتفاق نیفته و وقتی که اون چیزی که حالا دستوری که خداوند به ما میده اصلا برخلاف میل ماست، ما باید انقدر اون اطمینان، انقدر اون ذکر رو توی خودمون تقویت کرده باشیم که توی چنین لحظاتی بتونیم به این خدا اطمینان بکنیم و در واقع کاری که از ما خدا میخواد رو انجام بدیم. و توی این آیه یه چیزی هم که خود استاد میگفتن این بود که حالا درسته که مادر حضرت موسی بچه رو گذاشت روی رود نیل و نجات پیدا کرد، خیلی وقتا شاید ما باید به دستورات خداوند گوش بکنیم و حتی ممکنه هم نجات پیدا نکنه، یعنی اگه ما اون اطمینان رو داشته باشیم دیگه به فکر اون نتیجه هم نیستیم. فقط این چیزی که میتونیم از این آیه یاد بگیریم همین اطمینان است، همین اطمینان قلبی که واقعا توی تک تک لحظات زندگی باید داشته باشیم. و آخر آیه هم گفته و تسنو علی عینی، یعنی این نکته ای که خدا داره نگاه میکنه، خدا بصیره، که تو آیه قبلی هم اشاره کردیم که بتونیم که همه این کارها و حالا دستورات یا هر کاری که داریم انجام میدیم دقیقا مقابل چشم خدا داره اتفاق میفته، این هم میتونه خیلی توی انجام دادن کارها به ما کمک بکنه. لطفا به این صفحه بعد. مورد بعدی موردی هستش که اون جایی که حالا حضرت موسی میخواد بره سراغ فرعون، که اینجا خیلی حالا نکاتی هستش که فرعون با اینکه طغیان کرده، با اینکه حالا خیلی بدترین شاید موجودی باشه که مثلا خداوند داره، ولی اونجا هم خداوند به حضرت موسی میگه که یه وقت مثلا باش بد حرف نزنی، یه وقت مثلا فکر نکنی که مثلا تو خیلی خوبی، تو مثلا بهتری. اگه میخواید روی کسی مثل فرعون هم تأثیر داشته باشی، اول اینکه قول لعین رو توجه داشته باش، دوم اینکه اینو بدون که منی که خدا هستم هم از اینکه فرعون در واقع ذکر در او اثر بذاره و در واقع مؤلفه خشیت درش به وجود بیاد ناامید نیستم و حتی تو با قول لعینی که داری میتونی این دوتا مؤلفه رو توی کسی مثل فرعون هم تقویت بکنی و این میتونه توی در واقع گفتارهای ما تاثیرگذار باشه. اینکه مثلا ما میخوایم کسی رو هدایت بکنیم یا با کسی صحبت بکنیم، باشه لحنی، باشه گفتاری باهاش صحبت میکنیم و آیا امید هدایت اون رو داریم یا نه. و این قول لعین صحبت کردن توی صحبتامون خیلی باید بیشتر باشه و من خودم کم بوده این رو خیلی حس میکنم که مثلا خیلی وقتا هستش که مثلا ما شاید بخوام یه حرف درستی رو بزنیم ولی اصلا به لحن کلاممون توجه نمی کنیم. صفحه بعدی. بعد حالا من آیات رو در واقع بینشون آیات زیادی هستش ولی من مثلا سعی کردم که نکات کلیدی رو بگم. دو تا مؤلفه هستش که حالا نسبت به عهد الهی به ما توصیه میشه که مثلا ما خیلی حالا عهدهایی میبندیم و اینها، ولی دو تا مشکل در ما به وجود میاد. یکی این که نسبت به این اهداف فراموشی داریم، خیلی زود قول و قرارهامون رو فراموش میکنیم. دو این که برای انجام اون کارها عزم نداریم. این دو تا مشکلی که توی سوره بیان میشه برای این که توی حالا این ساختار وجودی انسان وجود داره، برای رفع این دو تا مؤلفه هم در واقع عنصر ذکر رو داده میشه و میگن که هر چقدر اون عنصر ذکر توی وجود آدم ها بیشتر بشه باعث میشه که این فراموششون کمتر بشه و عزمشون نسبت به کارها بیشتر بشه. صفحه بعد. این آیات هم آیات آخر در واقع سوره هست که در واقع گفته میشه که کسی که از توی از ذکر خداوند رویگردان میشه دچار معیشت زنگ میشه و در واقع در قیامت کور محشور میشه. ما وقتی که این آیات رو میخونیم خیلی از خودمون دور میدونیم، یعنی میگیم که خب من که مثلا زندگیم خیلی خوبه، یا مثلا عمرم مثلا بگم میشه که من مثلا تو قیامت کور محشور بشم. ولی یه چیزی که به ما میکنن تو قرآن خوندن توصیه میشه اینه که خودتون رو از این آیات دور ندونین، یعنی فکر نکنید که خب حالا یا حالا من یک نمازی میخونم، روزه میگیرم، یا مثلا میام باشگاه قرآنی زندگی باشگاه قرآنی شرکت میکنم، به این معنی نیست که مثلا ما تو قیامت مثلا کور محشور نمیشیم. اتفاقا شاید همه این چیزهایی که مثلا میشتویم و بهشون عمل نمیکنیم باعث میشن که ما توی اون روز قیامت کور محشور بشیم. و حالا توی ادامه این آیات میگه که چرا این افراد کور محشور شدن. چند تا مؤلفه رو توی ادامه آیات در واقع میگه که من اینجا براتون بولدش کردم. این که میگه که شما آیات ما رو فراموش کردین، اسراف کردین و به آیات خداوند ایمان نداشتین. و حالا صفحه بعدی اگه بریم، من این مؤلفه ها رو نوشتم که در واقع این چند تا چیزی که باعث میشه که در واقع ما زندگیمون دچار معیشت زنگ بشه و روز قیامت کور محشور بشیم، از آیات قبلی به این معنی هستش که کسایی که از ذکر رویگردان شدن، کسایی که آیات رو فراموش کردن و در واقع یه جورایی اون آیات توشون به ذکر تبدیل نشد و اسراف کردن. حالا این مصادیق اسراف کردن هم خیلی میشه، فقط اسراف مثلا آب و غذا نیست، یعنی اسراف وقت، اسراف زندگی، اسراف عمرم جزء مصادیقش میشه. و اینکه ایمان نیاوردن به آیات خدا. و راه حلی که خود این در واقع در ادامه به ما داده میشه اینه که حالا ما یه چیز اینه که برعکس همه اینا رو انجام بدیم، یعنی سعی کنیم که این ذکرها در ما اثرگذار باشه، سعی کنیم که در واقع همه این عملهایی که مثلا نمیشم و سعی کنیم که از اسراف کردن دوری بگزینیم و اینها. و یک دستوری هم که خیلی به ما داده شده اینه که جزء اول نوها بشیم، یعنی جزء کسایی بشیم که اهل پرهیز و مراقبتن تو زندگیشون، یعنی یه سری حد و حدود الهی رو رعایت میکنن. و توی حالا سوره هم این رو داشتیم که مثلا حتی اون سحره های فرعون که در واقع توی اون معجزه ایمان میارن به خاطر این بود که یک حدودی رو رعایت کرده بودن. و اینکه ما بتونیم توی زندگیمونم اهل پرهیز و مراقبت بشیم خیلی به ما کمک میکنه که از این کور شدن توی قیامت و اینکه زندگیمون معیشت زنگ بشه دوری بگزینیم و جز اونها نباشیم. همین امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. و اینکه همین گفتم که حالا این صرفا با یک ارائه تموم نمیشه دیگه، یعنی من خیلی دوست دارم که مثلا بتونیم یک جمعی رو شکل بدیم که واقعا بتونیم همه این آیات رو بیاریم تو زندگیمون و حالا مثلا جلسات بعدی بیایم از اتفاقهایی بگیم که مثلا این یک آیه رو مثلا من توی این موقعیت از زندگی پیاده کردم و انجامش دادم و انشالله این قدمی باشه برای عملیاتی کردن سوره ها در زندگی. خدا نگهدار.